با سلام و درود خدمت دوستان عزیزم، سارا هستم با روحانی کتاب گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش جلد دوم فصل هشتم در خدمتتونم. نیل: اگر رابطه جنسی بخشی شگرف از تجربه انسانی است، چرا بسیاری از مربیان روحانی تجرد را توصیه می کنند و بسیاری از آنها تنها می زیستند؟ خدا: به همین دلیل اغلب آنها زندگی ساده و بی‌آلایشی داشتند. افرادی که به درجه بالایی از تکامل می رسند می توانند تمایلات جسمی و روحی خود را متوازن سازند. تو یک وجود سه‌بخشی هستی. اکثر افراد خود را به عنوان موجودی که فقط جسمیت دارد تجربه می کنند. حتی ذهن در این نوع افراد پس از 30 سالگی فراموش می شود. این گونه افراد مطلبی نمی خوانند، دیگر مطالعه نمی کنند، نه چیزی یاد می گیرند، نه می آموزند. ذهن فراموش می کند. نه تغذیه می شود و نه توسعه پیدا می کند. داده جدیدی به آن داده نمی شود و رشد نمی کند. بیدار نمی شود. به فعالیت وادار نمی گردد. کسل می شود. خود آنها هم با کارهایی که می کنند آن را از فعالیت باز می دارند. تلویزیون، سینما و سایر سرگرمی‌ها ذهن را از فکر کردن دور نگاه می‌دارد و به او القا می‌کند: فکر نکن، فکر نکن، فکر نکن. بنابراین اکثر افراد یک زندگی جسمانی دارند. آنها بدن را غذا می‌دهند، لباس می‌پوشانند و از آن مراقبت می‌کنند. بسیاری از افراد سالهاست حتی یک کتاب خوب هم نخواندند. منظورم کتابی است که از آن درسی بیاموزند، ولی تمام برنامه‌های تلویزیون را از بر می‌دانند. چیزی بسیار غم‌انگیز در این واقعیت نهفته. حقیقت این است که مردم دوست ندارند مجبور به فکر کردن شوند. آنها رهبرانی انتخاب می کنند، از دولتهایی پشتیبانی می کنند، از مذهبی پیروی می کنند که نیاز به فکر کردن مستقل ندارد. شعار آنها این است: مسائل را برای من ساده کن، به من بگو چه کار کنم. بسیاری از مردم این گونه زندگی ها را می پسندند. من کجا باید بنشینم؟ چه موقع باید بلند شوم؟ چگونه باید سلام کنم؟ چه موقع باید بدهی هایم را بپردازم؟ از من می خواهید چه کار کنم؟ قانون و قواعد من کدامند؟ مرزهای من کدامند؟ به من بگویید، به من بگویید. من همانطور عمل می کنم. فقط کسی به من بگوید من چه کار کنم. پس از مدتی این گونه افراد دچار تنفر و فریب خوردگی می شوند. آنها که همه قوانین را رعایت کرده و طبق دستورات داده شده عمل کرده اند، پس عیب کار در چه بود؟ چه موقع اوضاع رو به وخامت گذاشت؟ چرا همه چیز از هم پاشید؟ همه چیز در لحظه ای از هم پاشید که تو ذهن بزرگترین وسیله و ابزار خلاقیت را رها کردی. اکنون وقت آن رسیده که مجدداً با ذهن خود دوستی را شروع کنی. دوست و همدم او باش. نمیدانی او چقدر احساس تنهایی می کند. آن را تغذیه کن. نمیدانی چقدر گرسنه و نیازمند است. تعداد قلیلی از شما متوجه شدند که جسم و ذهنی دارند و با آن تا کنون برخورد درستی داشتند. ولی حتی در میان آنهایی که به ذهن احترام می‌گذارند، تعداد کمی از بیش از 1/10 ظرفیت آن استفاده می‌کنند. اگر می‌دانستید مغز قادر به انجام چه کارهایی است، از شگرفی‌ها و قدرت‌های آن استفاده می‌کردید. اگر تصور می‌کنید تعداد افرادی که جسمیت و ذهنیت جدایی برای شما قائل هستند کم می‌باشد، بدانید که تعدادی که شما را به صورت یک انسان سه‌بخشی مرکب از جسم، ذهن و روح می‌بینند، اندکترند. با وجود این، شما موجودی سه‌بخشی هستید. شما چیزی بیش از یک جسم و بیش از جسمی با یک ذهن می باشید. آیا هرگز به ذهنتان رسیده که روحتان را هم تغذیه کنید؟ آیا اصلاً به آن توجه دارید؟ آیا روح را شفا می بخشید یا به آن صدمه می زنید؟ آیا در حال رشد یا پژمردن هستید؟ در حال انبساط یا انقباض هستید؟ آیا روحتان هم به تنهایی ذهنتان هست؟ یا بیش از ذهن مورد غفلت قرار گرفته؟ آخرین باری که احساس کردید روحتان در تجلی است کی بود؟ آخرین باری که با شادی فریاد کشیدید؟ چند خط شعر نوشتید، آهنگی ساختید؟ در زیر باران مدتی خوشحال و سرمست ایستادید؟ کیکی پختید؟ چیزی را نقاشی کردید؟ ابزار شکسته ای را تعمیر کردید؟ بر بچه ای بوسه زدید؟ او را در آغوش گرفته اید؟ از تپه ای بالا رفته اید؟ در آب رودخانه ای شنا کرده اید؟ به هنگام طلوع آفتاب به پیاده روی رفته اید؟ شروع به نواختن فلوت کرده اید و ساعتها آن را ادامه دادید؟ ساعتها در طبیعت یا جنگل به گردش پرداخته اید و با آن ارتباط برقرار نمودید؟ به جستجوی خداوند پرداختید؟ کی بود؟ آخرین باری که در سکوت تنها و بی صدا نشستید و به اعماق وجودتان سفر کردید کی بود؟ آخرین باری که به روحتان سلام گفتید کی بود؟ هنگامی که به صورت یک موجود یک بعدی عمل می کنید، به طور عمیقی در مسائل مادی نظیر پول، شهوت، قدرت، متعلقات، هیجان‌ها و چیزهای ارضا کننده جسمی، امنیت، شهرت و سودهای مادی غرق می‌شوید. هنگامی که به صورت یک موجود دو بعدی زندگی می‌کنید، علاقه‌تان را توسعه می‌دهید تا موضوعات ذهنی را هم در بر گیرد، نظیر همدلی، خلاقیت، ترغیب افکار تازه، عقاید جدید، خلق هدف‌های نو، چالش‌های نو و رشد شخصی. هنگامی که به صورت موجودی سه‌بخشی زندگی می‌کنید، با خودتان به تعادل و توازن می‌رسید. علایق شما شامل موضوع‌های معنوی مانند هویت معنوی، هدف و مقصود زندگی، ارتباط با خداوند، مسیر تکامل، تکامل معنوی و مقصد نهایی می شود. هنگامی که به مراتب بالاتری از آگاهی دست پیدا می کنید، به کلیه جنبه های وجودی خود تحقق می بخشید. با وجود این تکامل به معنی از کار انداختن بعضی از جنبه‌های وجود به سود جنبه‌های دیگر نیست، بلکه به معنی رشد کلی، دور شدن از درگیری با یک جنبه از وجود و حرکت به سوی عشق واقعی برای کلیه جنبه های هستی و تحسین آن است. نیل. پس چرا بسیاری از مربیان مذهبی تجرد کامل را توصیه می کنند؟ خدا. چون تصور نمی کنند انسان بتواند به اعتدالی در زندگی برسد. آنها عقیده دارند انرژی جنبی و انرژی هایی که تجارب دنیوی را احاطه کرده قوی تر از آن است که قابل تعدیل باشد. آنها بر این باورند که تجرد یگانه راه رسیدن به تکامل معنوی و نه ترجیحاً نتیجه احتمالی آن است. نیل. ولی آیا افرادی که به درجات متعالی بالایی رسیدند رابطه جنسی را رها نکردند؟ خدا. رها کردند، ولی نه به معنی کلاسیک کلمه. عمل آنها از رهایی اجباری از چیزی که شخص به آن تمایل دارد ولی می‌داند برای او خوب نیست متفاوت است. عمل آنها یک اجتناب و دوری گزینی اختیاری است. همانطور که فردی مثلا از صرف کردن دسر بعد از غذا خودداری می کند. نه به دلیل اینکه دسر چیز خوبی نیست و نه حتی به دلیل اینکه برای او خوب نیست، بلکه به دلیل اینکه اگرچه دسر دلپذیر و جالب است ولی او به اندازه کافی غذا صرف کرده. افرادی که وارد زندگی زناشویی شده اند از نظر قابلیت رسیدن به روشنگری چیزی کمتر از آنهایی که تجرد را انتخاب کرده اند ندارند. روشنگری و تکامل سبب می شود تا تو از اعتیاد به کارهای نفسانی و نیاز شدید داشتن به ارضای نفس و رفتارهای اجباری دوری کنی. به همین نسبت مشغولیت تو با پول، قدرت، امنیت، متعلقات و سایر تجارب جسمی محو و ناپدید خواهد شد. با وجود این، تحسین تو از همه این مظاهر نباید محو و ناپدید شود. ستایش همه جنبه های زندگی احترام گذاشتن به فرایندی است که من به وجود آورده ام و تنفر از زندگی یا هر یک از لذات آن حتی در حد ابتدایی ترین لذایز فیزیکی بیزاری جستن از من خالق کل عالم هستی است. چون وقتی تو خلقت مرا ناپاک می شماری، پس مرا چه می نامی؟ و حال آنکه وقتی خلقت مرا مقدس می شماری، تجربه ات را از آفرینش و همچنین مرا مقدس می شماری. این را به تو بگویم که من هیچ چیز را نازیبا خلق نکردم و همانطور که شکسپیر می گوید هیچ چیز پلید نیست مگر آنکه فکر از آن چنین چیزی بسازد. نیل. اکنون اجازه بده در مورد بچه ها و مسئله جنسیت از تو سوالاتی کنم. خدا. بچه ها از ابتدای بچگی از خودشان به عنوان یک انسان مذکر یا مؤنث آگاهی دارند. آنچه پدر و مادرهای امروزه سعی در انجام آن دارند این است که مانع از توجه بچه ها به این واقعیت شوند. هر حرکت به اصطلاح نامعقولی از بچه ها در کودکی پدر و مادر را به وحشت می اندازد. مسئله‌ای که پدر و مادرها دارند این نیست که از چه سنینی بچه را با مسائل جنسیت آشنا سازند، بلکه از چه سنینی از حرکات بچه ها در ارتباط با جنسیت دچار وحشت و اضطراب نشوند. با وجود این، تا آن موقع به بچه ضربه وارد شده، چون به آنها از کودکی القا شده که از بعضی از قسمت‌های بدن خود احساس شرمساری کنند. حتی به زبان آوردن نام آنها اکیداً قدغن است. پدر و مادر به هنگام صحبت از این اندام‌ها از اسامی مستعاری استفاده می‌کنند. به کودک خیلی روشن از ابتدا فهمانده می شود که هرچه با جنسیت ارتباط پیدا کند باید مخفی بماند و هرگز در مورد آن صحبتی به میان نیاید. فرزند شما ناگهان به سن پرتلاطم نوجوانی می رسد. بدون آنکه بداند با آنچه در درونش می گذرد چه کار باید کند. او به هیچ وجه آمادگی برای این دگرگونی را نداشته است. واضح است نوجوان به گونه این ناراحت و معذب، اگر نه نامناسب به انگیزش های نو و تازه خیش که نیاز به توجه فوری دارد پاسخ می دهد. به همین جهت نوجوانها با یک سری ممنوعیت و تحریم و تابوهایی وارد دوران بلوغ می شوند. در برخی از جوامع به گونه ای روشنفکرانه با این موضوع برخورد می شود و چون ممنوعیت به صورت عام و اخص وجود ندارد، در این نوجوامع تجاوز و قتل تقریبا وجود خارجی نداشته و به مسئله فحشا به صورت چیزی مسخره نگاه می شود. اگرچه چنین بیبندوباری هایی در جوامع امروزی توصیه نمی شود، با وجود این وقت آن رسیده که تمدن های جدید اقداماتی برای پایان دادن به سرکوبی احساس گناه و شرمساری که مسئله جنسیت را احاطه کرده به عمل آورند. در مورد جنسیت با فرزند خود صحبت کنید و اجازه دهید آنها مسائل خود را با شما بازگو کنند و مانع از آن شوید که آنها در مقابل شما احساس شرمساری و گناه کنند. نیل، یک سال دیگر، آیا در مورد جنسیت باید حد و مرز قائل شد؟ خدا: نه، البته که نه، ولی تو نباید اجازه دهی به هیچ چیز در زندگی احساس نیاز شدید کنی. از همه چیز لذت ببر، به چیزی نیاز نداشته باش. نیل: از جمله انسان ها؟ خدا: از جمله انسان ها، به ویژه آنها. احساس نیاز کردن به فردی فوری ترین راه برای پایان دادن به یک رابطه است. دوست دارم این جمله رو دوباره بخونم. از جمله انسان ها، به ویژه آنها. احساس نیاز کردن به فردی فوری ترین راه برای پایان دادن به یک رابطه است. نی، ولی همه ما دوست داریم مورد نیاز باشیم. خدا: در آن صورت به این نیاز خاتمه بده، چون بزرگترین هدیه‌ای که تو می توانی به فردی دهی این است که به او توان و قدرت دهی تا به تو نیاز نداشته باشد و برای چیزی نیازمند تو نباشد. خب دوستان عزیزم، اینم از پایان فصل هشتم. من که خودم خیلی لذت بردم. خیلی جالبه 90% کارایی رو که باید برای رسیدگی به روح میکردم، برای تغذیه روح، امروز انجام داده بودم. منهای کوهنوردی و تپه نوردی و راه رفتن توی رودخونه. امیدوارم که همیشه شاد باشید، زندگیتون پر از عشق الهی. دوستتون دارم.